رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 65 جمعه 24 شهریور ماه 1385.
برابر با 15 سپتامبر 2006.
من دانیال هستم و امروز به اتفاق دوستم.
سلام، منم شبنم هستم. امروز برنامه رادیو کالج پارک رو موجه‌گری می‌کنیم.
خب شبنم، چه خبر؟
اول از همه باید به شنونده‌هامون بگیم که این برنامه آخرین برنامه از فصل پنجم هستش و برنامه 65مه. خیلی خوشحالیم که این فصلم تموم شد و از هفته دیگه با فصل جدید برنامه‌هامون در خدمتتون خواهیم بود.
و امیدواریم که یک تنوع اساسی در برنامه ایجاد شه و فصل جدید و شاهد برنامه‌های متنوع‌تری باشیم.
آره دقیقا همینطوره، هر فصلی برنامه‌های خاص خودشو داره، برای همین ما خیلی مشتاقیم ببینیم که در واقع فصل جدید رو چجوری میخوایم آغاز بکنیم، چون هنوز باید بشینیم مشورت کنیم ببینیم که میخوایم چی بذاریم توی فصل جدید.
و البته این فصل پنجم که الان دیگه به پایان رسید و خیلی با موفقیت بوده، خب مشکلات خاص خودش رو داشته، چون در طول تابستون بوده، خیلی از بچه‌ها نبودن و خب واقعا یعنی این فصل مثلا تلاش بیشتری برد از خودش و خب حالا این کار آسان‌تر خواهد شد تو فصل‌های آینده، دوباره بچه‌ها برگشتن و خب نیروی بیشتری داریم برای اجرای برنامه‌ها.
دقیقاً همینطوره، توی تابستون ما واقعا در واقع برنامه‌ها همیشه به دوش یک سری آدم خاص بود و همونا بعد در واقع برنامه رو درست می‌کردن، ولی خب موفقیت‌هایی هم داشتیم، مثل مصاحبه با BBC، رفتن توی وایس آف امریکا و خب همه اینا یه موفقیت خیلی بزرگی بوده. خب دانیال جان، برنامه تو در هفته پیش چی بوده؟ شنیدم که یکی از مصاحبه‌های آقای خاتمی رو رفتی توی کاتدرال چرچ.
بله، من مصاحبه به صورت ظاهرا یه مسابقه مطبوعاتی داشتن و یه سخنرانی توی نشنال کاتدرال بودش. من اون سخنرانی ایشون رو بودم و خب جالب بود. واقعیت اینه که خب خیلی نکات خاصی رو توی این سخنرانی من خب ندیدم در مقایسه با حالا سخنرانی قبلیشون که تو ایران بودم. چیزای خاصی توش گفته میشد که خب واقعا توی این سخنرانی خیلی نکته خاصی نداشت. یعنی بیشتر یه سخنرانی خیلی کلی بود در مورد حالا گفتگوی تمدن‌ها و چجور شرق و غرب تو طول تاریخ با هم به صلاح اینتراکشن داشتن تا به امروز به اینجا رسیدن، ولی خب حالا ممکنه تا یه حدی به صلاح محدود بودن از لحاظ سیاسی که چی بگن چی نگن، ولی خب در مجموع سخنرانی خیلی جالبی بود. بالاخره رئیس جمهور سابقمون رو توی آمریکا توی کلیسای بزرگ شهر واشنگتن دیدیم، تجربه خیلی جالب بود.
درسته، البته منم در واقع سخنرانی ایشون رو توی مرکز مطالعات اسلامی توی راکویل پتومک رفتم. البته خب
که حتی شنیدم که ظاهرا شما چیزی نشنیدیم، فقط آخرش اومدم بیرون که
دقیقا خیلی جالب بود بعد از مدت ها این که مثلا چه میدونم سیستم کار نکنه و یه سری آدم همینجوری بیان و خلاصه شروع کنن به درست کردن سیستم و از این صحبت ها، قشنگ ایران رو تداعی کرد و این که خب چقدر اینجا مثلا قراره همه چی درست باشه و هست و اون اتفاقی که باید بیفته سر وقتش میفته، ولی خب اونجا هم چیزی نبود. اول که صدا قطع شد، بعدش هم که تصویر از اول وجود نداشت، منتها خب آقای خاتمی لطف کردن آخرش اومدن بیرون و خیلی تشکر کردن از اینکه ما تو حیات نشسته بودیم و اینا. خلاص جالب
شد. فکر می‌کنم آمریکا که جای خودش داره، ایرانی اگه تو مریخ هم برنامه بذارن ترادیشن خودشونو دارن و خلاصه اورگانایزیشن به همون شکل ایرانی باقی خواهد موند.
دقیقاً همینجوره. من فکر کنم که هر جا ما بریم بالاخره باید یه سیگنچر ایرانی بودن رو حمل کنیم. خب اینا همه شوخیه، امیدواریم که بالاخره زمانی هم برسه که توی ایران هم اون اتفاقی که باید سر جاش و به موقع بیفته و با در واقع سیستمی که خوب کار میکنه ایجاد بشه بالاخره در یه موقعیت از زمان.
در این ارتباط با این سخنرانی آقای خاتمی یه به صلاح مسئله بود در مورد ترانسلیتوری که ایشون داشتن، مترجمی که صحبتایشون رو به انگلیسی ترجمه میکردن. آقای برنامه افشین برامون تهیه کرده در این مورد میبینیم تو همین برنامه ولی خب برای خیلی موزری بود که مترجمه خوبی مناسبی رو انتخاب نکرده بودن برای سخنرانی و خب میس آندرستندینگ هایی بودش در این سخنرانی که خب خیلی خوب به نظر نمیاد در سطح سخنرانی در این سطح.
البته خب خود آقای خاتمی هم بعضی وقتا فراموش میکردن که سخنانشون رو ممکنه خیلی ها نفهمن، همجوری یه جمله مثلا بلندی رو میگفت مثلا 2 دقیقه شروع میکرد به حرف زدن، بعد این در واقع مترجمه یه نگاه اینجوری بوده دور و برش میکرد که خب حالا من باید چه جوری این همه رو بگم. این جالب بود، من اتفاقا سخنرانی ایشون توی دانشگاه هاروارد توی باستن رو از طریق یکی از کانالای محلی اینجا گوش میکردم و دقیقا یه جا بود که مثلا آقای خاتمی 3 دقیقه شروع کرد به حرف زدن، بعد موقعی که مترجمه خواست ترجمه کنه مردم همه خندی شروع کردن به خندیدن که آخه
از چی بگه کجاش بگه. حتی من فکر میکنم تو اون سخنرانی نشنال کاتدرالشون به صلاح یک متن از پیش تعیین شده بود که خب مترجم فقط مچ میکرد که کجای صحبت رو باید الان شروع کنه به خوندن، یعنی یه تکستی از قبل آماده داشت.
آره ولی در زمان سوال جواب خب ندیگه اون موقع دیگه اون وقت خیلی مشکلات. در صورت خیلی خوشحالیم که ایشون اینجا بودن، واقعا بعضی از صحبتاشون خیلی قابل توجه بود و اینکه خب اینقدر استقبال بازی از ایشون از طریق دولت آمریکا به هر نحوی که بوده انجام شده، این واقعا یه در واقع برداشت خیلی خوبیه. من خودم شخصا خیلی خوشحالم.
بله واقعا تجربه خیلی خوبی بود و واسه افتخارم بودش.
درسته. خب حالا از همه چی حرف زدیم، لابلای حرفامون از مشکلات و خوبی‌های مهاجرت هم حرف زدیم. اگه یادتون باشه گفتیم که تو ایران اون اتفاقایی که باید در زمان خاص خودش بیفته هیچ وقت نمیفته، سیستم کار نمی‌کنه. و حالا برنامه اولمون چیه دانیال؟
خب برنامه اول ما یه برنامه‌ایه که قسمت سوم برنامه مهاجرت، یه سری از بچه‌های به صلاح همین دانشگاه مریلند صحبتای میکنن با هم در مورد مشکلات مهاجرت، چه خوبیایی داره چه مزایایی داره و خب بعد هر چیزی که آدم به دست میاره و چیزایی که دست میده. امیدوارم که به قسمت‌های قبلش گوش کرده باشین و این قسمت سوم همون میزگرد مهاجرت هست. با هم گوش میکنم.
و دلیلش هم این بود که وقتی که رفت میری داخل مغازه هیچ کس بهت نمیگه که تو اینجا برای چی هستی، چرا هستی، چی میخوای. فقط ممکنه یکی بیاد بگه همه چی خوبه، همه چی رو خوب پیدا کردی. همین اونجا تو ایران دم به دقیقه
البته یه چیزی میخواست من یکی از دوستای امریکاییم آفریقای تباره برام توضیح داد که وقتی میان اینجا بهت میگن همه چیز خوبه، برای اینکه بیان چک کنن ببینن که آیا
اوضاع احوال چطوره، خرابکاری
مثلا. این وقتی میان جلو بهت میگن کمکی میتونم بهت بکنم یا همه چیز خوبه، این همون لحن خوبیه که باز پشت این چیز ماسک میان بهت میگن، یعنی بخوام نگاه کنم ببینن چه خبره. بعد به من گفت دقت کن ببین به چه کسایی میان اینو میگن. سفید و سیاه رو نگاه کن ببین بین سفید و سیاه یا بین تو و سفید پوستایی که دوره برای تن
کی
گفت که سیاه بود؟ یه دوست سیاه
بود. اینا خودشون تو پرو ایلوژن دارن نسبت به این.
ولی نه ولی من نه واقعا مطالعات زنان که سفید پوستا
میشنن،
نه سفید
پوستا و مطالعه این یه چیزی که سیاه تو مغازه همین بهت
میگه خیلی برخورد متفاوته، اصلا زندگیت متفاوته.
ولی من دلم برام بوتیکای خیلی لوکس ایران تنگ شده که مثلا میرفتیش و کلی چیزای خوشگل می‌دیدی. اینجا خیلی موقع تو بعضی از مغازه‌ها که میری، این در واقع مغازه که شهرش کردن، مغازه خلاصا که میری، دیپارتمنت استور به قول خود اینا، مثلا ممکن 1000 چیزی ببینی که به درد نخوره و مثلا یه جایی میری بعد یه چیزی که به درد بخوره هم کم می‌بینی. ولی تو ایران مغازه‌ای بود که خیلی چیزا رو انتخاب شده یا مدام
هست. خیلی عجیبه که برام اون وقت مدام چه تو ایران هر بقالی سر پوشت که میرفتی مثلا تمام مواد خشنی هست، یعنی مواد خوراکی خام، یعنی پروسس نشده. اینجا چه چیزه فقط از دپارتمان استوره بزرگ میسی که بده کن، یعنی مثلا تو بری توی مغازه پوشی مثلا میده و مثلا مرغ از ایچه
نفید تا نمیبینی زیاد
این چیزی که نسیم توضیح میدادی این برزن من خیلی جالب بود. من دقیقا نفهمیدم که چرا میاد سراغه
شاپلیفتینگ نکرده باشه
برای اینکه خب فکر میکنن که آمار جرم بین سیاه‌پوستا بالاست. به خاطر همین
تا وقتی در واقع این حساب میدن که یعنی ما موازه
بپسیم. آره در واقع میان دور و برت که ببینن مثلا چیزی بلند نکرده باشه. دور و برت توی کیفت و اینا مثلا
فکر نمی‌کنن، فکر می‌کنن واقعا
بعضی جاها پرسانتیه.
بالا بالاست.
چه آمار بالاست جرم و جنایت. آره ولی خب به دلیل فرقش ما یه بحث دیگه.
آره یه بحث کارو به نظرم بی‌خیال شد.
خب یه چیز دیگه اگه بحث مغازه ها شد یه چیز دیگه که من
خیلی باید توضیح بدی کم توضیح بدی زایه
خیلی برام جالب بود سیستم پس دادنشون. خب چی چیزی تو ایران نداریم،
یعنی تو اگر رسید تو نگه داری تا یک ماه بعد جا تا 3 ماه میتونی ببری جنس پس دادی. ولی بچه یه چیزی که برای من همیشه یعنی وقتی این چیزای خوب رو میبینم پشتش همیشه برای من دلیل اینکه نمیتونم لذت این چیزا رو ببرم اینه که باز این برمیگرده فلسفه سرمایه‌داری. یعنی اگه همه این کارا رو دارن میکنن، اگر خیلی نایس دارن با تو برخورد میکنن، یه لبخند رو صورتش داره به تو میگه مثلا چجوری میتونم کمکت کنم یا میتونم همش تو پس بگیره، به این دلیله که تو باید مشتری خیلی خوبی باشی برای اون و اون میخواد از توی که مشتری خیلی خوبی هستی که اون شخصا بخواد. سیستم میخواد که تو یه مشتری خیلی خوب باشی، یه مصرف کننده خیلی خوب باشی. خب
یعنی که همینطور که گفتی، یعنی مثلا مثل یه نمایشنامه
خب برای اگر که احساسش کنی اینو دیگه وقت
دیگه نمیتونی بذار
من مثلا شاید قضیه این موضوع قابل بحثیه. تو خود نه یه مغازه داشته باشی خب، و اگه مثلا ببینی که این پالیسی ریترن اگه بذاری تعداد مشتریات میره بالا، آره خب این کارو خودت میکنی درست. مثلا اگه احساس کنی که این کارو بکنی مثلا میزان فروشت بیشتر میشه و در نهایت داری سود میکنی، خب این کارو میکنی تو راضی، برای طرف مقابلت هم خوبه، همه خوشحال.
خب ببینید این قشنگ میره وارد اون بحث همون چیز میشه که میگم خیلی گسترده است، چون کل سیستم سیستم سرمایه‌داری برای همین هم موفق بوده. هیچ جوابی هم از کسی راجع بهش بدن ولی از اون ور ولی از اون ور این میاد تو ذهنم که خب پس سیستم سرمایه‌داری که اقتصادش موفقه ولی ارزش اخلاقی صفره.
نه من قضیه خیلی ساده بررسی کنم، همون قضیه مثلا ریترن که همه توش خوشحال هستن،
اشکالش برای من ریترن هیچ اشکالی نداره. خب همون قضیه جنس پس دادن خیلی هم چیز خوبیه، ولی این همون چیزیه که سیستم رو ساپورت میکنه که همینجور
ببین تامین پیدا
کنه. اینو شما چرا به اخلاق، اینو شما چجوری به اخلاق میتونید مثلا نسبت بدید؟
این به اخلاق نسبت پیدا نمیکنه، این به سرمایه‌داری نسبت پیدا میکنه که خب پس منو به عنوان یه مشتری خوب میخواد منو جلب کنه که باز
این خب تو توی یه جامعه ایدئالی بودی خب و مثلا یه مغازه میزدی و این کارو نمیکردی اصولا خودت، یعنی احساس میکردی که این داره به همه سود میرسونه. حالا اگه مثلا نمیدونم یه جورایی میشه
لینک پیدا کنه، چرا ببین الان یه چیزی تو دانشگاه داریم میگم مش خودتون تا حالا رفتین یا نه کوآپ رفتین؟ آره توی یونیونه میدونین که اون بر اساس فلسفه سوسیالیستیه، یعنی خود دانشجو بعد از کار خودشون مشارکت میگن، شعارشون هم اینه که قضا نه برای سود برای مردم. خب کریدیت کارت کارت اعتباری قبول نمیکنن اساس. اونجا مثلا همین چیز رو دارن، همین سیستم رو دارن، پس بدی اگه چیزی نخواهی میبری پس میدی. اون منو اذیت نمیکنه، من اینکه میدونم که این کل سیستمی که داره میچرخه. من خیلی شب خیلی بحث چیزی رو دارم، خیلی انتظاری دارم بحث میکنم، من اینکه آره اون جنس پس دادن به هیچ کی ضرر نمیزنه، چیزی نیست که کسی رو متضرر کنه، ولی من تو ذهنم میاد که خب اینا عاشق چشم روی من نیستن که دارن این سیستم رو میذارن و من این که مثلا میبینم یکی بخرد و دومی مجانیه، نمیدونم یه تعداد زیاد چیز خریدن و اینا، هیچ کدوم به خاطر این نیست که فقط به خاطر رفاه من باشه، برای سود من فقط نیست.
خب تو هیچ جایی تو دنیا سراغ داری که اینجوری باشه به خاطر رفاه تو باشه؟ حتی تو ایران؟
نه ایران که من با ایران مقایسه
شدم، هیچ جای دنیا به خاطر رفاه تو نیست.
میدونم که تو اروپا خیلی انسانی تره این چیزا، میدونم که سیستم اجتماعیش خیلی کمتر به سمت سود و منفعت اون شرکت هاست، بیشتر به سمت منفعت همه جمعیت اون باشه.
چرا یه کسی بعدی همچی کاری کنه به خاطر
مجبورش میکنن، نمیخواد بکنه، دولت
مجبورش
میکنه. آره بازم همونه،
آخه این که چیزی نیست مثلا نمیتونم برم به یه فروشگاه بگم که آقا تو حق نداری مثلا این سیستم رو بذاری که کسی یه چیزی خرید یه تونم بدون اصلا مجانی هم باشه.
ببین
فقط میخوام بگم که انگار برای من این یه حلقه از یه زنجیره کل خیلی گنده است. من هم میندازم تو اون لوپ.
نسیم منظورش اینه که از پس دادن اون جنس اونجوری لذت نمیبره. یعنی خب
ببین آره
جنس منو پس میگیرن.
ببین اونقدر لذت نمیبره. ولی اینو باید بهش داشته باشی، پایه داشته باشی، مقایسه کنی. نسبت به چی لذت نمیبری؟ وقتی هیچی وجود نداره در پایه، همون قدری که لذت میبری کافیه.
ما از ایران اومدیم، بعد اونجا هیچ جنس رو پس نمیگرفتن. وقتی اینجا اومدیم هیجان زده شدیم، خوشحال شدیم، میگیم که آبا ببین جنس ما رو پس میگیرن. خب نسیم میگه اون خوشحالیه، مثلا اولش ممکنه خوشحال بشیم ولی پشتش که نگاه کنیم دیگه اونجوری
فاضله نبود. خب یعنی احساس کردم
که این خوشحال به خاطر این میشد که اون یار اون طرفی که مقابلتونه مثلا
فکر به خاطر احترام به ما این کارو میکنه.
خب اشتباه شما اشتباه فکر کرده بودین.
من به خاطر اینکه
دلم این طرف پس نگیره شما خوشحال نمیشید.
کل اون مجموعه که تو توش قرار گرفتی رو تحت تو میگی برخورد خوب از آدم رو میبینم، برخورد خوب اون فروشنده هم به خاطر احترام به تو نیست لزومن. میدونی چی میگم؟
آره.
یه عرفی گذاشته شده که به خاطر اینکه این سیستم به چرخه و فروشنده باید تو خوب برخورد کنه، جنس تو باید پس بگه، باید سر پا وایسی، کسی هم نداره بشینه پاشو بذاره روی
زخم بگه. آره چی میگه؟ برخورد خوبی که گفتم راجبه مغازه‌مون نبود.
آقا چیزایی همه سیم به امریکن بگیم چی رو بدیم؟
آره
دیدم آفرین. اندورسمنت.
خیلی
خیلی داره. همش همین اخلاقی این جامعه رو همش پرده نشون میده.
همون خانومه که ریل استیت مثلا همش تو روی هتل یا میخنده و که میرن میشه گریه میکنه. همش آمریکاست.
نه من چیزی داشتم گفتم اصلا من دقیقاً همین داشتم گفتم. من آدمایی داشتم میگفتم خوب باید برخورد کنن که چیزی به نفعشون، مثلا فرض کن که تو میری مثلا با پلیس درگیر میشی یا میری مثلا سوشال سکیوریتی ادمنستریشن چه سودی به طرف
تو میتونی قشنگ چیز کنی، سو کنی، اون قشنگ میتونی کارشو از دست بده راحت.
اگه بعد برخورد
کنه آره ولی لازم نیست که مثلا بگی دستو معذرت
خواهی. نه تو ناراضی باشی میتونی اعتراض کنی. تو کافی ببین اگه یکی از تلفن شرکت تلفن خب برای تو این کاری کرده که تو شاکی شدی، مثلا قبل این واحد بر اومده بعد زنگ زدی طرف درست جواب تو رو نداده، خب فقط درست جواب تو رو نداده، کافیه بهش بگی من میتونم با مدیرت صحبت کنم، اسمت چیه، با مدیرت میتونم صحبت کنم، هیچی اصلا تمومه. انقدر میفته معذرت خواهی که خودت پشیمون میشی از حرفی که زدی. یعنی برای اینکه رضایت تو رو همیشه داشته باشه حاضر نمیشه که تو اذیت شی بری. یه بخشش اینه، یه بخشش هم حرفتو قبول دارم به خاطر اینکه همیشه این سیستم تکرار شده و چرخیده، این سیستم احترامه انگار شده عرف، شده قانون. خب بعدم خب اون رفاه چیزو دارن، نسبی رو دارن، فشاری روش نیست که بخواد
حقاش کنه به طور. ولی به هر حال، به هر دلیلی که هست، من خودم این احترام چی میگن ساختگی رو به بی احترامی ترجیح
میدم.
من چیزی میگم، من به نظر من این اسمش اصلا احترام نمیذارم. خب ولی به هر دلیلی وقتی سیستم جوری هستش که باعث میشه که این آقای مثلا کارمند، این آقای پلیس، این آقای فروشنده اگه صبح مثلا با زنش دعوا شده اومد سر کار نتونه عقده‌شو سر من خالی کنه، خب هر این سیستم هر چی میخواد باشه. من سیستم خیلی بهش احترام میذارم.
یه ترجیحش میدین به اینکه طرف خودش اجازه بده زندگی شخصیشو قاطی برمون.
البته بچا اینا آموزش هم دیده شدن. مثلا تو کشور ما راجع به این مسئله ما آموزش نمیبینیم. من که تو خانواده یادمون داده باشن که مثلا عزیزم اگه تو صبح توی خونه با مامان دعوت شده نباید این سر مامانت خالی کنی.
اینو یاد میگیرن که مکسوشو کار کنن.
آموزش میده تو مدارس.
نه مثلا اینکه وقتی بزرگ میشن کلا وقتی جب اینجوریه طرف هم اینجوری بزرگ میشه. حالا شخصی
ولی تو این کشور ما اگه بخوان تغییر ایجاد کنی باید یک دفعه یه موج آموزشو.
ولی آره بچه یه چیزی که اون موقع هم خواستم به تو بگم، یه تجربه خودم بگم، باز همین بحثه که اگر یه جایی سر قضیه رانندگی میگفتم اگه یه جای شلوغ باشه میخوان از زیرش درن، اگه جریمه نباشه میخوان از زیرش درن، اگر یه جایی باشه که همه اون امکانات اولیه که برای رفاه یه آدم وجود داره، مثلا ما تو ایران تاکسی سوار میشدی، تاکسی تو تابستون داغ، کولر نداشت، شیشه پایین، کلافه، خب دیگه اعصابی برای طرف نمیمونه. حالا تو در محکم بده شما تو پشتم وارد میکنه و همون باعث تنش میشه دیگه. خب حالا مقایسش کنم با اینکه اینجا مثلا همه جا کولر داره، خنکه، راحت میشه. من رفتم برای گواهینامه اداره راهنمایی رانندگی که توی نزدیک کالج پارک، کالج پارک که ما هستیم توش یه حومه نچندان خوب شهر واشنگتن دی سیه، در نتیجه
آمار جرم و جنایتش بالاست، خیلی طبقه اجتماعی بالایی توش زندگی نمیکنه که رفاه آنچنانی داشته
باشه. ساختار شهری نداره مثل که آدم از سر کوچه بیاد بقالی باشه، اینجوری نیست.
خب کمتر جایی تو امریکا ساختار شهری
باشه. آره مثلا نیویورک، خب مثلا یه شهر وارد نیویورک بشی از شیکاگو شبیه تهران، شما مثلا میتونی سر کوچه بری، مثلا سیستم حمل و نقل عمومی مثل مثلا تاکسی نیست که مثلا بگیم مستقیم تاکسی سوارشی،
مثلا
وجود نداره. برای اینکه مثلا آره اگه بخوایم مثلا خرید بریم بقالی، بقالی به اون معنی یه مغازه کوچیک وجود نداره، بعد سوپرمارکت‌های بزرگ
و رستوران و سوپرمارکت، یعنی انگار کل شهر رو بخوای تصور کنی میتونی یه مجموعه از اتوبان که ماشینا توش میرن، مرکز خریدا و خونه ها.
و مثلا از خونه ما به نزدیکترین سوپرمارکت یه چیزی حدود مثلا 3-4 کیلومتره که تو نمیتونی پای پیاده بری و بیای و حتما باید ماشین داشت. توی آمریکا یکی از بدیاش اینه که شما نمیتونی بدون ماشین زندگی کنی، یعنی حتما باید ماشین.
خب بچه‌ها یکم داره بحث همین چیزی میشه.
حالا برگردیم به صحبت تو راجع به اداره
رانندگی. آره اداره رانندگی هم که رفتم گواهی نامه‌مو بگیرم وقتی اومده بودم ایالت میلند، اولا تا این زمانی که به ما دادن ماه اکتبر بود، ما آگست اومدیم اینجا، وقت دادن به ما اکتبر.
قبلش یه جای دیگه
من از اوهایو اومدم به میلند که می‌خواستم فقط به خاطر اینکه بعد با پذیرش جدیدم دوباره گواهی نامه می‌گرفتم، بعد می‌رفتم اداره راهنمایی رانندگی این کارو انجام دادم، تقدیم می‌کردم. به من گفتن که همینجوری که نمی‌تونی بری مثلا بری اداره راهنمایی رانندگی تو صف وایسی همچین چیزی نداری، بعد وقت بگیری. وقت گرفتیم، ما از ماه جولای یعنی میشه حدود تیر ماه، اواخر تیر ماه زنگ زدیم که وقت بگیریم. نزدیکترین وقتی که به ما دادن آبان ماه بود، یعنی اینقدر فاصله. بعد توی امریکا یعنی همون که فرسا توضیح داد بدون ماشین نمیشه زندگی کرد، این خیلی برای من سخت و برای کسای دیگه هم که اون روز اومده بودن، یعنی همه کسای دیگه هم که مثلا من بعد از این همه مدت اومده بودن، بعد از این فشار زیاد اومده بودن. بعد رفتیم اونجا دیدیم یه کارمند نشسته با 50 نفر آدمیه که باید چیز میکرد، کار میکرد. بعد یه کامپیوتری هم بغل دستش بود که خیلی قدیمی بود، سیستم شبکه‌شون هم خیلی کند بود، درش نمیتونست همه اطلاعات منو بیاره. وقتی من نشستم اونجا که اطلاعات منو بیاره، 20 دقیقه تو بود، 25 دقیقه طول کشید که اطلاعات من تازه بتونه بگیره از شبکه. بعد خب همه اونجا عصبانی بودن. برخورده‌ای که من اونجا می‌دیدم هیچ فرقی با برخورده اداره راهنمایی رانندگی تهران نداشت.
من عین همینو وقتی که طوفان داشت میومد اینجا توی سوپرمارکت
آفرین ببین
که مردم سر دستمال کاغذی دعوا
می‌کردن. وقتی امکان نباشه، کم باشه، ما از اینا کم باشه، همه آدما مثل همین.
مرسی از نسیم که در واقع اون میزگرد رو هستین کرد، میزبانی کرد. آره خب چون منم جزش بودم نمیتونم بگم مرسی از خودم، تو میتونی تشکر کنی.
آره من متاسفانه اون روز نمیتونستم باشم، نبودم تو شهر، ولی خب مرسی از نسیم و همه بچه‌ها. البته خب کلاً دیگه حالا من وارد جزئیات اون برنامه نمیشم، ولی خودتون گوش می‌کنین. ولی خب به قول معروف میگن نیست در عالم ز هجران سخت‌تر، هر چه می‌خوای بکن آن مکن، یه چنین چیزایی. خلاصه خلاصه اینکه هجران خیلی چیز خوبی نیست، ولی خب یه دوره‌ش شاید لازم باشه برای زندگی.
درسته. خب ما در اول برنامه‌مون راجع به اینکه آقای خاتمی اینجا بودن مفصل صحبت کردیم، دیگه بیشتر حرف نمی‌زنیم. افشین دوست خوبمون یه برنامه درست کرده که راجبه چی؟
راجبه مترجمیه که در مصاحبه مطبوعاتی آقای خاتمی تو باشه
کن
واقعا شاهکار کرده ظاهرا. یعنی من وقتی گوش کردم خودم اوندادم که یعنی چیه، چطور ممکنه چه اتفاقی بیفته.
خب مثل که افشین هم درست کرده در واقع یه سری قسمت ها رو خودش.
بله یعنی به صلاح چیز کردن، قسمت های اشتباهات فاحش رو میکس کردن و به صلاح گفتن چه مشکلی بوده، چی باید درستش باشه.
درسته. خب بریم که
گوش کنیم برنامه افشین.
سلام. روز پنجشنبه هفتم سپتامبر 2006 آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی یک سخنرانی داشت و همچنین پیش از اون در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد که مشروع این مصاحبه از شبکه سی اس پن آمریکا پخش شد. من در اینجا نمیخوام به محتوای صحبت آقای خاتمی و جنبه سیاسی اون بپردازم، اما اون چیزی که بعد از تماشای این مصاحبه توجه من رو به خودش جلب کرد مسئله ترجمه در این مصاحبه بود. در واقع اشتباهات مکرر مترجم آقای خاتمی که البته هیچگاه هم چهرش توسط دوربین نشون داده نشد، من رو به این فکر انداخت که آیا ما میتونیم از اشتباهات ترجمه، اون هم در سطح مقامات عالی رتبه مملکتی، به این راحتی بگذریم؟ برای اینکه شما هم بتونید بیشتر به این قضیه فکر کنید، نمونه ای از اشتباهات ترجمه در مصاحبه مطبوعاتی آقای خاتمی رو در اینجا براتون ذکر میکنم. آقای خاتمی در بخشی از پاسخ به یکی از سوالات خبرنگاران میگه:
تمدنی که در ایران شکل گرفت در واقع در برگیرنده همه جنبه‌های مثبت تمدن‌های مختلفی بود که پیش از آن وجود داشت.
اما مترجم ترجمه می‌کنه: تمدنی که در ایران شکل گرفت شامل عناصر همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های اصلیه.
The civilization that took root in Iran contained elements of all major cultures and civilizations.
و آقای خاتمی در ادامه میگه:
و اون چه که بر صحنه بین‌المللی متأسفانه حاکم است سوء تفاهم.
که مترجم ترجمه می‌کنه: و اون چی که در سطح بین المللی وجود داره متاسفانه بر پایه تحمل ناپذیریه.
And what exists at the international level is unfortunately based on intolerance.
همچنین آقای خاتمی در جایی میگه:
بررسی محققان آمریکایی قبل از انقلاب این است که ایران حداقل 7000 مگاوات انرژی اتمی میتونه داشته باشه.
که مترجم ترجمه میکنه: تحقیقات و مطالعات خود محققان آمریکایی نتیجه گرفته که ایران به 7000 مگاوات برق نیاز داره.
The research and studies of Americans themselves, American researchers themselves have concluded that Iran requires 7000 megawatt of electricity.
آقای خاتمی در پاسخ سوال دیگه‌ای اشاره می‌کنه که
اولین صحبت من هم با جامعه بین‌المللی از طریق CNN با ملت آمریکا بود.
که این جمله که بار معنایی زیادی هم داره با یک ترجمه اشتباه به این جمله خونسا و شاید هم بیمعنی تبدیل میشه. اولین ارتباط و گفتگوی من با مردم آمریکا از طریق CNN بود.
My first interaction and dialogue with the American people was through CNN.
در جایی هم بخش مهمی از جمله آقای خاتمی اصلا ترجمه نمیشه.
من فکر میکنم حتی با معیارهایی که در آمریکا و در غرب مورد قبول است، ما میتونیم نمره خیلی بیشتری بدهیم به ایران تا بسیاری از کشورهایی که وضعی دارند که ناگوار هست ولی مورد اعتراض هم نیستند.
که مترجم میگه: من بر این باورم بر اساس استانداردهای دنیای غرب و استاندارد آمریکایی ما بسیار بهتر از بسیار کشورهای دیگه که در منطقه ما و در شهر وجود دارن عمل میکنیم.
And I believe that within the standards in the western world in American standards we are doing a lot better than a lot of other countries that exist in the other region and in the east.
در جای دیگه ای هم جمله پرسش کننده به صورت کامل برای آقای خاتمی ترجمه نمیشه.
Mr. President, during your presidency, Iran made a few dozen unexpected steps, like women received more rights, even one of them became a minister in governments, and young people get access to the pop culture.
آقای رئیس جمهور، در دوره شما ایران چندین قدم غیر منتظره برداشت. مثلا زنان حقوق بیشتری پیدا کردند و حتی یکی از ایشون در کابینه شما وزیر شد و جوانان دسترسی بیشتری به فرهنگ عامه پیدا کردند. که مترجم ترجمه میکنه؟
میگم که در زمان شما حقوق زنان و وضعیت زنان خب و دسترسی جوانان به فرهنگ عامه و پاپ کالچر بسیار گسترده شده.
این اشتباه ترجمه در جایی به اوج خودش میرسه که ترجمه اشتباه معنی جمله آقای خاتمی رو کاملا برعکس میکنه.
من انکار نمیکنم که در ایران هم مشکلاتی وجود داره.
که مترجم میگه: من اعتراف نمی کنم که در ایران مشکلاتی وجود داره. از اشتباهات عجیب دیگه ترجمه کلمه روسیه به همون شکل زبان انگلیسی بود. یعنی مترجم به جای کلمه راشا از کلمه روسیه در زبان انگلیسی استفاده کرد.
روسیه از دوستان ایران بوده و هست.
روسیه has been a friend of Iran and it is today.
و به عنوان آخرین نمونه توجهتون رو به جمله جلب میکنم که شاید ترجمه خوبی براش صورت نگرفته باشه، که ترجمه بهتر اون رو به خود شما واگذار میکنم.
مسئله رو نباید حیثیتیش کرد.
We should not make the issue an issue of pride.
البته من متاسفانه معیار مقایسه‌ای برای ارزیابی امر ترجمه در مصاحبه آقای خاتمی در دسترس نداشتم. در حقیقت با در نظر گرفتن دشواری ترجمه همزمان، شاید بروز برخی از این اشتباهات اجتناب ناپذیر باشه. اما فکر میکنم با توجه به اهمیت انتقال درست مطلب به مخاطبان خصوصا در رده‌های بالای مملکتی، خوبه که به آموزش امر ترجمه و بهره‌گیری از مترجمان مجرب در مذاکرات بین‌المللی توجه بیشتری بشه. خب از توجه شما متشکرم. خدا نگهدار.
مرسی از افشین جان بابت برنامه خوبشون در مورد مترجم آقای خاتمی. برنامه بعدی که آماده کردیم برنامه‌ای که امیرعلی برامون درست کرده، قسمت آخر سری برنامه های آشنایی با منطقه واشنگتن دی سیه که اختصاص داره به دانشگاه مریلند و شهر کالج پارک و یه تاریخچه‌ای از اون.
درسته. من والا یه خاطره بگم از این دانشگاه مریلند. من روز اولی که اومده بودم آمریکا، من و نیما اومدیم دانشگاه، بعد نیما خیلی دیرش شده بود و اینا میخواست بره.
بچه‌ها احساس رو قرد میکنم برای شنوندگانی که نمیدونن نیما شوهرش.
بله نیما شوهر من البته. بعد یه دفعه این گفتش که ببین نگاه کن این میدون میدون امه و حالا میدون ام چیه؟ یه میدون بزرگیه که وسط بزرگم که حالا نه خیلی، ولی یه میدون خیلی معروف توی دانشگاه مریلند که در واقع تمام خیابونای اصلی دانشگاه از اونجا منشعب میشه و هر جا از به قول معروف میگن هر جا گم شدی برو از میدون ام دوباره مثلا ببین که میخواستی کجا بری. بعد خلاصه نیما به من گفت ببین نیا کن این میدون ام، شمالش میره فلانجا، جنوبش میره فلانجا، شرقش هم درخشید جنوبش هم میاد طرف اون ساختمون من. بعد حالا من وایساده بودم اونجا و نمیدونستم که جنوب بعد کدوم بری باشه شمال کدوم بره. خلاصه بساطی داشتم تا پیدا کنم که بعد از کجا برسم به نیما. ما سعی میکنیم که یه در واقع عکسی از میدون ام حالا به صورت لینک یا هر چیزی پیدا کنیم براتون بذاریم جزو لینک های این برنامه. ولی خب دانشگاه مریلند که از قشنگترین دانشگاه های کل آمریکاست و نمیدونم رنگش چندم دانی میدونی؟
رنگ انجینیرینگش، رنگ کلی انجینیرینگش بر اساس یو اس نیوز یه چیز حدود 16 حالا بالا پایین میشه معمولا این حدود 16 و 17 ولی خب بس به دپارتمان میتونه فرق کنه. من خیلی رشته ها رو دقیقاً الان نمیدونم.
ولی خب آره دانشگاه قشنگیه و مثل پارک میمونه واقعا. خیلی در واقع بچه‌ها توش اکتیون و هر جا میری دانشجو ریخته و عزیز واقعا. خب بریم با هم برنامه امیرعلی رو گوش بدیم.
سلام، من امیرعلی هستم و در آخرین برنامه آشنایی با شهر واشنگتن دی سی تصمیم دارم که خود از شهر واشنگتن دی سی بیام بیرونتر و یه تاریخچه کوتاهی رو در مورد دانشگاه مریلند در شهر کالج پارک براتون بگم. دانشگاه مریلند در کالج پارک که با نام‌های مختلفی از جمله یونیورسیتی آف مریلند، یونیورسیتی آف مریلند کالج پارک، UM، UMD، UMCP شناخته میشه، در واقع در سال 1856 میلادی ساخته شدش. موقعیت خوبی که این دانشگاه داره و نزدیکیش به شهر واشنگتن دی سی باعث شده که از نظر تحقیقاتی خیلی مهم و قوی باشه، به خاطر اینکه میتونه پول زیادی رو از دولت آمریکا از طریق گروه‌های مختلف بگیره. از جمله این ایجنسی هایی که دانشگاه ازشون پول میگیره جایی هستن به نام NSF یا National Science Foundation، National Institute of Health و Department of Defense وزارت دفاع یا National Security Agency. در ششم مارس سال 1856 میلادی بودش که دانشگاه مریلند در حقیقت اون زمان به عنوان کالج کشاورزی مریلند آغاز به کار کردش. دو سال بعد زمینی به مساحت 1.7 کیلومتر مربع از زمینه‌های کالج پارک به قیمت 21,000 دلار خریداری شد و به دانشگاه اهدا شدش. این خرید توسط شخصی انجام گرفت به نام چارلز بندیکت کالورت که از نوادگان بارنوس بالتیمور بودش که بعدها به کنگره آمریکا هم وارد شدش. ششم اکتبر سال 1859 بودش که اولین بار این دانشگاه دانشجو گرفت. 34 دانشجو وارد کالج کشاورزی مریلند شدن که از جمله آنها 4 تا از بچه‌های خود کلورت بودن. بعد از جولای 1862 بودش، یعنی 3 سال بعد که اولین فارغ التحصیلان دانشگاه خارج شدن. در همین سال بودش که رئیس جمهور وقت آمریکا پرزیدنت لینکلن دستوری دادش و اینکه به دانشگاهی که کشاورزی یا مهندسی آموزش میدادند پولی از دولت مرکزی اهدا بشه. یکی از اتفاقاتی که برای دانشگاه مریلند افتاد این بودش که در سال 1912 در 29 نوامبر اون سال در ساعت 10:30 شب در حالی که یک برنامه برای تنکسگیوینگ در حال برگزاری بود، یا آتش سوزی به خاطر یک سیمی که به خاطر یک سیم برقی که درست پس نشده بود در دانشگاه به وجود اومد که تقریبا بسیاری از ساختمان‌های دانشگاه را از بین برد و خرج معادل 250 هزار دلار اون موقعی که 5 میلیون دلار الان میشه حدوداً رو برگردن دانشگاه گذاشتش. در سال 1916 میلادی بود که ایالت مریلند به طور کامل هدایت دانشگاه مریلند رو بر عهده گرفت و اون موقع بودش که اسمش از دانشکده کشاورزی مریلند به مریلند استیت کالج یا کالج ایالت مریلند تغییر نام پیدا کردش. در 9 اپریل سال 1920 میلادی بودش که مریلند استیت کالج با مدرسه های حرفه‌ای که از قبل در بالتیمور احداث شده بودند ادغام شدند و این اولین گام بود برای اینکه یونیورسیتی سیستم آف مریلند به وجود بیاد. همون سال بودش، یعنی سال 1920 بودش که اولین دانشجوی مریلند با مدرک دکترا فارغ التحصیل شدش. در اون زمان یعنی سال 1920 تعداد دانشجوی دانشگاه مریلند حدود 500 تا دانشجو بودش. در سال 1951 که اولین افریکن امریکن در دانشگاه مریلند ثبت نام کردش، تعداد دانشجوی مریلند حدود 10,000 نفر بود و این همچنین ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1985 تعداد دانشجویان دانشگاه مریلند به 38,679 نفر رسیدش. یکی دیگه از حوادثی که برای دانشگاه مریلند اتفاق افتاد این بودش که در 24 سپتامبر سال 2001 بود که گردباد شدیدی از توی کمپس دانشگاه عبور کرد و باعث شد که 2 تا دانشجوی مریلند کشته بشن و همچنین حدود 15 میلیون دلار خسارت به 12 ساختمان اون زده شدش. در حقیقت در سال 1988 میلادی بودش که اسم دانشگاه مریلند به اسم فعلیش که University of Maryland College Park تغییر نام پیدا کرد و شد قسمتی و یا حتی مهمترین قسمت از University System of Maryland. تمام دانشگاه ها و حتی مدارسی در آمریکا هستند یک حیوانی رو به عنوان سمبول خودشون انتخاب کردن. در سال 1932 بودش که شخصی به نام کرلی برد که فکر کنم رئیس دانشگاه بود در اون زمان پیشنهاد دادش که این سمبل دانشگاه رو به یک لاک‌پشت که در حقیقت یه جوری سمبل حتی ایالت مریلند هم میتونه باشه، یعنی یک خزنده یک دریات مریلند زیاده، تغییر بدن و بر اساس این بودش که یک مجسمه رو از برونز از این لاک‌پشت ساختن و در اون زمان در خیابان اصلی خارج دانشگاه که به روت وان یا بالتیمور اونیو معروفه قرار دادن. این مجسمه 300 پوند بودش و از برونز ساخته شده بود، ولی خب چون بیرون دانشگاه قرار داشت و نزدیک ورزشگاه دانشگاه بود در اون زمان، توسط گروه‌های مختلفی از دانشگاه‌های مختلف برای مسابقات ورزشی می اومدن اونجا خیلی دستکاری می‌شدش. یک اتفاقی که افتادش این بودش که در سال 1947 میلادی بودش که دانشجویان دانشگاه جان هاپکینز که برای مسابقه اومده بودن اونجا این رو دزدیدن، این مجسمه برونز رو دزدیدن و با خودشون بردن به بالتیمور. بعدش هم دانشجوهای مریلند در کالج پارک تصمیم گرفتن که برن و پس بگیرن و یه درگیری نسبتا شدیدی بینشون اتفاق افتاد که حدود 200 تا پلیس ضد شورش رو آوردن. همچنین در سال 1949 بودش که صبح خیلی زود یه تلفنی زنگ زد و رئیس دانشگاه در موقع که همون بیرد بود رو خواب بیدار کرد. این تلفن از دانشگاه ویرجینیا بود که بهشون گفتن که بیاین لطفاً این مجسمه‌تون رو از دانشگاه ما بردارین. بخاطر این تصمیم گرفتن که یک پایه مانندی از سیمان اضافه کنن به این مجسمه که وزنش باشه حدود 700 پوند که دیگه نتونن اینو جابجاش کنن. بعدها هم تصمیم گرفتن که اصلا از توی خیابون بردارن و بیارنش جلوی کتابخونه اصلی دانشگاه بگذارن. امسال هم یعنی در سال 2006 میلادی به مناسبت 150مین سالگرد تولد دانشگاه 50 تا از این مجسمه ها ساخته شد و تزیین شد در سال دانشجویان و در سراسر نقاط مختلف کمپس قرار داده شد و همچنین در جاهای مختلفی شهرهای مختلفی از جمله شهر سیلور اسپرینگ، واشنگتن سیتی، بالتیمور، آناپولیس، لندوور و واشنگتن دی سی گذاشته شده. جزئیات بسیار زیادی در مورد دانشگاه مریلند وجود داره ولی من در این برنامه سعی کردم که خلاصه ای از تاریخ و چیزهای جالبی که در مورد دانشگاه وجود داشت رو بگم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه.
مرسی از امیرعلی عزیز، مثل همیشه برنامهش قشنگ بود، استفاده کردیم. برنامه بعدیمون دانیال راجبه
برنامه بعدیمون قسمت ادبیه که آنوشا برامون تهیه کرده و ظاهراً یک شعری از خانم سیمین بهپهانی میخونن. قسمتی از یه نقد این شعر رو توسط دکتر حکاک. خب در سیمین بهپهانی چیزی میخوای بگیش؟
والا من فقط یه تاریخچه کوتاه بگم از خانم سیمین بهپهانی. ایشون در سال 1927 در تهران به دنیا آمدن و از سن 12 سالگی شروع کردن به گفتن شعر. در سن 14 سالگی هم اولین شعرشون چاپ شده. سبک شعری ایشون چهارپاره بوده که از نیما یوشیج به ارث گرفتن این سبک رو، در واقع سبک شعری ایشون رو گرفتن و بعدش در واقع شعراشون تبدیل شد به غزل.
بله، ایشون ظاهرن در سال 1997 1376 شمسی نامینیت جایزه نوبل ادبیات بودن.
بله.
و همکنون هم دارن رئیس کانون نویسندگان ایران هستن.
بله. خب این یه تاریخچه کوتاهی بود، بریم با هم شعر رو گوش بدیم.
سلام، من آنوشا هستم و در برنامه ادبی امروز میخوام شعری از خانم سیمین بهبهانی براتون بخونم. برای اینکه این شعر رو بهتر بفهمیم از نقدی استفاده کردم که پروفسور کریمی حکاک روی این شعر نوشتن. البته من از فقط یک بند از این نقد چندین صفحه‌ای استفاده میکنم، فقط به منظور اینکه ما بهتر معنی شعر رو بفهمیم، به این امید که شما دوستان علاقمند بشید و به تمام این نقد رو بخونید. نقد بسیار جالبی هست که در مجله نیمه دیگر که نشریه فرهنگی سیاسی و اجتماعی زنان هست به چاپ رسیده، دوره دومش که شماره یکش پاییز 72 و ویژه سیمین بهبهانی بوده. شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد، خشم است و آتش نگاهش، یعنی تماشا ندارد. رخساره میتابم از او، اما به چشمم نشسته بس نوجوان است و شاید از 20 بالا ندارد. بادا که چون من مبادا 40 سال رنجش پس از این، خود گرچه رنج است بودن بادا مبادا ندارد. با پای چالاک پیما دیدی چه دشوار رفتم، تا چون رود او که پایی چالاک پیما ندارد. تق تق کنان چوب دستش روی زمین می نهد مهر، با آنکه ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد. لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه ای شد، این خویگر با درشتی نرمی تمنا ندارد. بر چهره سرد و خشکش پیدا خطوط ملال است، گویا که با کاهش تن جانی شکیبا ندارد. گویم که با مهربانی خواهم شکیبایی از او، پندش دهم مادرانه گیرم که پروا ندارد. رو می کنم سوی او باز تا گفتگویی کنم ساز، رفتست و خالیست جایش مردی که یک پا ندارد. من یک بار دیگه شعر رو براتون می خونم همراه با توصیفی که گفتم در اون بند اومده. شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد، خشم است و آتش نگاهش، یعنی تماشا ندارد. در این شعر کلامی میان دو شخصیت داخل شعر، یعنی مرد یک پا و راوی واقعه که بعداً خواهیم دید که این راوی زنی است حدوداً 60 ساله، رد و بدل نمی‌گردد. شعر گزارش نگاه راوی است به مرد یک پا و نگاه متقابل و خشمالود مرد به او. رخساره میتابم از او، اما به چشمم نشسته بس نوجوان است و شاید از 20 بالا ندارد. و تعبیر راوی از پیام نهفته در آن نگاه و روبرتافتن او از مرد یک پا و تأملاتی که در پی این روبرتافتن به ذهن راوی راه میابد. بادا که چون من مبادا 40 سال رنجش پس از این، خود گرچه رنج است بودن بادا مبادا ندارد. با پای چالاک پیما دیدی چه دشوار رفتم، تا چون رود او که پایی چالاک پیما ندارد. تق‌تق کنان چوب دستش روی زمین می نهد مهر. آنگاه گزارش صدای تق‌تق چوب دست مرد در گوش راوی و باز ادامه تأملات او درباره مرد یک پا. تق‌تق کنان چوب دستش روی زمین می نهد مهر، با آنکه ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد. لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه‌ای شد، این خوی گر با درشتی نرمی تمنا ندارد. بر چهره سرد و خشکش پیدا خطوط ملال است، گویا که با کاهش تن جانی شکیبا ندارد. و آخر کار تصمیم راوی به سخن گفتن با مرد و رو کردن دوبارهش به سوی او و بازگویی این نکته برای ما که مرد یک پا رفته و جایش خالی است. در مجموعه این کنش ها و واکنش ها که به تأکید باید گفت همه از صافی ذهن و زبان کسی می گذرد که ماوقع این برخورد را برای ما روایت می کند، کلامی میان راوی و مرد یک پا رد و بدل نمی گردد. رو می کنم سوی او باز تا گفتگویی کنم ساز، رفته است و خالی است جایش مردی که یک پا ندارد. ممنون که به برنامه امروز ما گوش کردیم. خدا نگهدار.
آنوشای عزیز به خاطر برنامه قشنگشون، من که واقعا شعره رو دوست داشتم و برنامه قشنگی بود.
حالا امیدوارم که شما رو موتیویت کرده باشن که خب برین سراغه خود این شعره رو بخونین، نتایج این شعره رو بخونین و خب خلاصه اینا گنجینه‌ایه که ما نباید از یادمون بره و خلاصه باید همیشه زنده نگهشون داریم.
بله دقیقا درسته.
خب راستی من یه تشکرم بدهکارم، یعنی همه رادیویت بدهکار به شبنم بابت تلاشی که تو تابستون کردن در آپدیت کردن به پیج رادیو. خیلی ممنون شدم جان.
خواهش میکنم، کار جالبی بود برای خودم هم، خیلی قشنگ بود.
تشویق میکنم به یه سری به پیج رادیو بزنین که آدرسش هم هست www.radiocp.com و احیانا اگه نظری یا پیشنهادی یا هر انتقادی از رادیو دارین میتونین ایمیل بزنین به radio@radiocp.com. خیلی خوشحال میشیم ازتون بشنویم. خب یکی دیگه از برنامه هامون ظاهرن داره به اتمام میرسه.
بله خیلی خوشحال بودیم که در خدمتون بودیم، امیدوارم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی
بله.
با فصلی تازه از برنامه رادیو کالج پارک شما رو میبینیم در هفته‌های آینده.
خدا نگهدار.